بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله بیستم از مسائل مربوط به سیام مربوط به تروک احرام بود. گفتیم در این مسئله دو فره. فره اول این است که اگر کسی در حال احرام موهای زیر بغلش رو بکند هم گناه کرده هم کفاره داره. رسیدیم به بحث کفارش. گفتیم اگر هر دو قسمت باشه، یعنی دو زیر بغل رو موهاشو بکند، مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع شده است، باید یک گوسفند کفاره بده. و اگر یکی از اون دو باشد، سه تا مسکین رو سیر کند. دلیلش رو هم ظاهرن ذکر کردیم، نمیدونم ادله رو تمام کردیم یا نه. دو تا روایت رو ذکر کردیم. بله، حدیث اول حدیث صحیحه حریز بود که میگفت اگر هر دو زیر بغل نطف بشود، موهاش کنده بشود، یک گوسفند کفاره است. همین دیگه، واحد رو نمی گفت، کلاه ما رو می گفت. اما حدیث دوم که روایت عبدالله ابن جبل بود، اون راجع به سلاست مساکین در صورتی که یکی از دو زیر بغل رو موهاش ازاله بکنند کفاره دارند، سلاست مساکین میگفت. مشهور این دو حدیث رو با هم زمیمه کردند و قائل شدند به تفصیل. اگر هر دو باشد یک گوسفند کفاره، اگر یکی باشد سلاست مساکین. البته روایت دوم از کردیم سندش ضعیفه، منتها چون مشهور بهش عمل کردم، این جبار ضعف سند به وسیله عمل مشهور می شود. میگن سلاست مساکین هر کدام چقدر؟ هر کدام به اندازه که سیر بشن، همین اندازه. و اما حالا اینها رو اجازه بدید می رسیم. روایت دیگری هم در این باب داریم که حدیثی یک باب دهه، اونا یکی باب 11 و دو باب 11 بود من البقیه. اما این حدیث زراره که در طریق سهل ابن زیاد هم هست و از نظر سند لا یخلو عن اشکاله، این حدیث یکی باب ده. این هم از بقیت و کفارات الاحرام باب ده، حدیث یک. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال من حلق رأسه او نتف ابته ناسیان او ساهیان او جاهلان فلا شیء علیه و من فعله متعمدن فعلیه دمون. آیا این ابتواهد رو هم شامل میشه یا ابتهو جنس است و شامل هر دو ابت میشود؟ اگر بخواهیم با روایات سابق تفسیرش کنیم، میشود که ابت در اینجا معنی جنسی داشته باشد و قائل بشویم که یک بعد هر دو زیر بغل رو شامل میشه. حالا اگرم بگید آقا عبت عامه، شامل دوتا میشه، یکی هم میشه، اطلاق داره، لااقل حدیث ضعیف است و مشهورم که بهش عمل نکردن در عبت واحد. مشهور در عبت واحد قائل به کفاره گوسفند نیستن. این سند ضعیف، اگرم ضعیف هم نباشه معرض و ننهای مشهوره، نمیتوانیم بهش فتوا بدیم. بله، حالا اجازه بدید. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک در باب ده حدیث یک این جمله رو داره، البته عن المقنع، و مقنع صدوق رو به منزله حدیث ذکر کردن. قال و اذا نتف الرجل ابته بعد الاحرام فعليه الدم، و اذا نتف الرجل ابته بعد الاحرام فعليه الدم. اینم که میدونید حد اعلای حدیث مرسله ای میشود اگر نگیم فتوای صدوق است. حالا جمع‌بندی کنیم ببینیم بالاخره با چیکار کنیم. اگر بخوایم واقعا مطابق اصول و برنامه هایی که تا به حال داشتیم سیر کنیم، باید همون تفسیری که مشهور قائل شدن قائل بشیم. در دو زیر بغل کفاره گوسفند، در یکی ثلاثت مساکین میشه. منتها در اینجا یه مشکلی داریم، این مشکل رو دقت کنید، مشکل مهمی هست. وان این از حدیث حریز در تهذیب ابتیه داره، در من لا یحضر همونطور که گفتیم ابتهو داره، مفرده. بنابراین نسخ حدیث مختلف میشه. دلیل ما در ابتین هم که روات حریز دیگه، اگر روات حریز نسخش مختلف بشود مشکل میشه. یه نسخه داره دو زیر بغل، این نسخه شیخ طوسیه، یه نسخه داره ابتهو مفرده، اینم نسخه صدوق من لا یحضره. خب حال تعارض کرد این دوتا با هم، باید چیکار بکنیم؟ اولا مشهور معلوم میشه نسخه شیخ توزیر پذیرفتن، چون فتوا دادن. مشهور نسخه شیخ طوسی را پذیرفتن چون ابتیه گفتن، اعتنای به نسخه صدوق نکردن، معلومش اشتباه بود. حالا سلمنا اگر تعارض بشود، یه روایت ابتیه میگه تسنیه و فیه دمون، یه روایت ابت میگه مفرد و فیه دمون، با چقدر بکنیم؟ یه روایت بیشتر نیست و این یه روایت دو نسخه است. قدر متیقن رو باید بگیریم دیگه، قدر متیقن ابتینه، قدر متیقن رو باید بگیریم. مثبتین دو روایت که نی، یه روایت دو نقله، دو نسخه است. ما میگیم در ابتواهد اون نسخه مشکوکه. قدر مسلم اگر ابتعین باشد نمشاده، اما ابتواهد دلیل نداریم. ما قدر متیقن از این دو روایت میگیریم، بقیهش براعت. میریم سراغ اون روایت عبدالله بن جبله. بنابراین اگر تعارض نسختین هم بشود، قدر مطیقاً این از کفاره دم شاد در ابتین است و در ابتواهد مشکوک از براعت. روایت عبدالله بن جبل حاکم می شود و میگه ثلاثت و مساکین. بنابراین کدام روایت؟ خب مشهور عمل کردن بهش. خود عبدالله که ضعیف نبود، روایت قبلش ضعیف بود، مشهور عمل کردن، انجبار ضعف سند میشه با عمل مشهور. فعلاحظا فتوای مشهور فتوای خوب به نظر میسه، اما چرا امام رحمت الله علیه در تحریر تمایلی به این فتوا نداره؟ اینجا جای اشتغال نیست، جای براعته، جای اشتغال نیست. اشتغال مال جایی که تکلیفی ثابت بشود، اقل و اکثر هم نباشه، متباینه این باشه بگیم. اما اینجا ما نمیتوانیم اشتغال جاری بکنیم. قدر متیقن همینه. به هر حال چرا امام رحمت الله علیه بی علاقه بوده به این فتوای مشهور، خیلی دلیلش برای ما روشن نیست، با اینکه مبانی میگن مرحوم آیت الله خویی گفته سند این روایت عبدالله بن جبله در کامل الزیاد چون هست و کامل الزیادات معتبر تمام روایاتش، تمام اسنادش، بنابراین روایت عبدالله هم صحیحه میشه. ولی که میدانید که معروف است آیت الله خویی رضوان الله علیه از این بحثی که درباره رجال سند کامل الزیارات داشتن برگشتن و در اواخر عمرشون از این نظر عدول فرمودن. حالا عمل مشهور که دیگه بهتر است، ما عمل مشهور درست میکنیم. بنابراین الحق همون فتوای مشهوره، دوتا زبوشاتن، یکی سلاست و مساکین، یعنی سیرشون بکنی، ظاهرشینی. بقیه هونا امران دو چیز باقی مونده که مرحوم امام متعرضش نشدن، بعضی از فقها متعرض شدن. اول این است که اگر به جای نطف حلق کنن، بتراشن. الان هم بعضی ها می تراشند موهای زیر بغل و بعضی ها به وسیله داروها نطف می کنند و می کنند. حالا اگر حلق بود به جای نطف، بگیم روایت نطف گفته، حلق اشکالی نداره. یا این است که الغای خصوصیت می کنیم، میگیم مل فرق بین نطف و به این حلقه، ولا سیما این که نکتش میدونیم اون ترفه و تزینه. این مسئله این که در حال احرام آدم نباید خودشو به اصطلاح سر و صورت و بدن و اینها برسد و حلق بکند و به تراشد و تزین کند و شانه کند و نباید به اینا برسه. بنابراین چه فرق میکنه حلق کنه یا نطف کنه؟ بله؟ بالاخره نوعی تزینه، یه ترفه، یه نوع رفاه. رفاه هم نیست، زینت نیست، اما رفاه که هست. احسن، نظافت هم یکی از شؤون ترفعه. انسانی که میخواهد در رفاه باشد سعی میکنه خودشو نظیف کنه. بله، این امر اول. و اما امر ثانی، اگر نطف بعض کنه، نه همه ابتو، دیگه بهتر، دیگه بهتر به طریق اولا پس باید بگیم. و اما و البته میدانید داروهای هست که اصلا نه سوزشی دار نه چیزی، این در صورتی است که دارو نزنن بکنن، اما دارو بزنن خیلی راحت بدون هیچ مشکلی. و اما امر ثانی، گفتم بقیه هنا امران، امر ثانی این است اگر نطف یا حلق برز کنی، نصف زیر بغل، مقداری از زیر بغل، آیا اینم حکم کل رو داره؟ باز هم کفاره گوسفند در هر دو و در یکی ثلاثت مساکین همونو میگیم. جالب این است صاحب جواهر اینجا که وارد شده میگه نه، صدق نمی کنه، نطف یعنی تمام، بعض نه. در حالی که در حلقه رست چی گفتن یادتون هست؟ بعض و نصف و کمتر و در حکم حلقه کل دانستن. چطور در حلقه رست شما یه بخشش رو هم مشمول حکم می دانستید اما در نطف عبته میگی نه باید کلش باشه، اگر بعضش باشه دلیلی نداریم بر کفاره. حرام هست اما کفاره دلیل نداریم، باید بریم همون به موهای بدن رو بکنن که کف و طعام امثال اینهایی که اونجا بکیم. تصور ما این است در هر دو باب وقتی میگن حلق منصرف جمیعه، یا اون مقداری که متعارف بوده پیش سر و حلق میکردن، نطف هم همینطوره، اونم ظاهر جمیعه. اگر جمیع نباشد مشمول روایت حریز و عبدالله بن جبله نمیشود، باید مشمول اون روایت که بعد میرسیم که اگر کسی موی میگن تفصیل امام نداده اطلاق داده، امام متعارف رو میگفته، اونی که متعارفه وقتی موی زیر بغل میکنن همش میکنن، نمیان نصفش امروز نصف یه هفته دیگه، حلق بکنن همش حلق میکنن، نطف بکنن همش دارو بذارن همش دارو میذارن، اونی که معمول بوده امام گفته. حال شما یه کار غیر معمول میخوای بکنی مشمول کلام امام نه، حال نمیشوی. بنابراین در هر دو مقام منصرف به کل، اگر کمتر باشد باید برسیم در اونجاهایی که موهایی از بدن میکنن چه اندازه کفاره داره در حال احرام، اونو جدا امروز اگر برسیم بحث میکنیم. و اما بریم سراغ فرع ثانی، هازا کلهو فی الفرع الاول، کلام امام رو در فرع ثانی، اینا همش مسئله سیوم ها، از سیوم رد نشدیم، میریم سراغ فرع ثانی، کلام امام رحمت الله علیه رو در فرع ثانی من میخونم. در یه مجلس و در دو مجلس نه، بله اگر فاصله بشه به طوری که این صدق ابتواحد کنه فاصله بشه، این هست امروز زیر بغل راست فردا زیر بغل چپ، اینو ابتین نمیگن، ابتین ظاهرش این است که با هم باشه، این کل واحد 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 میشه و هر کدام از اینا ثلاثت مساکین داره. ابتین بعیده، ابتین ظاهرش این است که معمولا با هم انجام میشن، انصراف در این جاها قویه. و اما کلام امام رحمت الله علیه در فرع دوم، و اذا مس شعره، دست به سر و صورتش میکشه محرم، فسقط شعرتن، یه موکنده میشه او اکثر چند تا موکنده میشه، در اینجا کار حرامی نکرد، فالاحوض کف و طعام یتصدق به کفاره داره. فالاحوض کف و طعام یتصدق به، حالا کف طعام چقدره من ندیدم در بارش بحث کنن، این هم باید بحثش بکنیم. کف طعام یعنی چقدر؟ دو دست شما هم بگیره پر از غذا بکنه یا یه دست؟ غذا چه غذایی باشه؟ گندم باشه؟ میوه باشه؟ خب با یه دست یک میوه زیاده میشه و از... چی؟ آخه کفه یعنی یک کف بخوان گندم اونجا بدن چقدر میگیره؟ چیزی نمیگیره. حالا اینو من بعد بحثش میکنم، اجازه بدید نگاه هم بکنید ببینید کسی متعرض شده که مراد از کف طعام دو دسته، یه دسته، چیه، حبوبات، نان چیه. اینم باید ببینیم. یک کف ترازو کف دست انسان نه کف ترازو. خب حالا اینجا را عجله نکنید، فعلا اصلش رو درست کنیم که آیا واجب است یا واجب نیست تا برسیم به فرعش. بله؟ نه این مطلق است، همه هم به طور مطلق گفتن، شرع ابت نیست. میگن عطف به ابت شده، شرع ابت این نه کلیه. مرحوم امام دوتا رو با هم در یه مسئله قرار داده، در جواهر جدا کردن اینا رو، کتاب دیگه جدا کردن، ابت رو جدا کردن، مسئله شرع رو هم جدا بحث کردن، کاری به ابت نداره. و اما از نظر اقوال باز این مسئله اجماع مانندی درش هست که جلوی حکم استحباب رو سد میکنه. کلامی از حدائق میخونم، حدائق کلامش در اینجا جامعه، جلد 15 حدائق صفحه 518. هذا الحکم مما لا خلاف فیه بین الاصحاب، وجوب کف طعام لا خلاف فی بین الاصحاب، کما هو ظاهر المنتهى، منتهى ادعای لا خلاف یا اجماع کرده. و تذکره، بعدش دو تا مخالف ذکر میکنه، با اینکه مما لا خلافه دو تا استثناء خود. و نقل عن ابن حمزه التصدق بکفین، به جای کف کفین گفته. و قال الصدوق فی المقنه بکفن او کفین، هر دو رو گفته. صدوق در مقنه گفته یک کف یا دو کف طعام، تخییر بین اقل اکثر که میگیم بین اقل اکثر تخییر امکان نداره، ایشون قائله به تخییر شده است. کلامی هم از جواهر نقل کنم ولو مختصرتر از کلام حدائقه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 411 می فرماید لو مس لحیته، اینم برای اینکه ایشون که گفتن مال ابته شکشون برطرف بشه، لو مس لحیته او رأسه، سرش یا صورت شده از کشید، فوقع منهما شیئون، موی افتاد در حال احرام، اما کفن من طعام. خب این فتوه کماف نافه، نافه محقق شدایی هم همینطوره، نافه هم همینطوره. والقواعد، قواعد هم علامه، و محکی الغنیت و سرائر تا اینجا اقوال پراکنده، اما از اینجا ادعای اجماع میشه. بل فی المدارک نسبت او الى قطع الاصحاب، صاحب مدارک میگه اصحاب قاطعا فتوا دادن، یعنی اجماع. بل عن ظاهر المنتهى و تذکره الاجماع علیه. بنابراین مسئله تقریبا ادعای اجماع شده، ولی خود صاحب جواهر در آخر کلامش میگه لولا الاجماع حکم به استحباب قویه. از اجماع وحشت میکنه که ما در این اجماعات میرسیم، میگه وحشتی نداره. ایشون میگه استحباب قویه اگر اجماع نبود لولا الاجماع. اقوال اجمالا روشن شد. بریم سراغ روایات. روایات در این مسئله کاملا متفاوت. همه این روایات در باب 16 است. 9 تا روایت در باب 16 وارد شده، مضامین مختلف. 16 من بقیت الکفارات، در واقع 6 نوع یا 6 گروه یا 6 نوع تعبیر در این روایات وارد شده. خود این اختلافش ما میگیم دلیل بر استحبابه. حالا بخونیم. و اما طایفه اولا، اونی که همون فتوای مشهور میگه، اجماع میگه، حدیث پنج باب 16 است، صحیحه هشام ابن سالمه. حالا قال ابو عبدالله اذا وضع احدكم یده علی رأسه، یکی از شما دستش روی سر یا روی محاسنش گذاشت و هو محرم، در حال احرام، فسقط الشیء من الشعر، چیزی از موها کنده شد، فلیتصدق بکف من طعام، همون فتوای مشهوره، او کف من سویق، به جای طعام سویقه. سویق چی بوده؟ خیلی برای ما امروز روشن نیست، اندازه روشنی. نان نبوده، قابوت، یه احتمالش این از نوعی قابوت، ولی از بعضی از روایات استفاده میشه اینو چیز بوده، آب بهش میریختند و نوشیدنی بوده، نوعی نوشیدنی بوده که جنبه غذایی داشته. بعضی از کتب اهل لغت اونو به معنی حلیم معنی کردن، میگن سویر یعنی حلیم، در حالی که بعیده. ولی که از بعضی کتب دیگه استفاده میشود که آرد بوده، آرد جو بوده، مثل که قاتیش میکردن با یه مقداری خرما و امثال زاده. گاهی هم یه آب جوشی روش میریختن، یک نوشابه غذایی میشده. در این حدود ها بوده سویق. اونی که از کتب مختلف لغت ما استفاده کردیم یه چیزی بوده شبیه به این، البته بعضی هم شبیه قابوت دانستن، در حالی که در بعض جا میگه شربه شربت سویقین، نوشید. امام رضا سلام الله علیه گویی روایتی داره، میخواست برود برای اون مجلس معمون، شربت سویقی نوشید و حرکت کرد. الان معمول نیست. چی بود؟ بله ممکن بوده است به صورت قابوت میخوردن، آبم گاهی بهش میکردن، به صورت نوشابه میخوردن، مثل الان این چیزی از کاکائو هست که گاهی به صورت جامد میخورن، گاهی هم به صورت یک نوشابهی درش میادن کاکائو رو میخورن. به هر حال این روایت، ذیل این روایت هم خودش یه روایت دیگری هست که ساب وسائل هر دوش یکی شمرده. در ذیلش میخونیم و رواه صدوق به اسناده عن هشام ابن سالم مثله، ولی مضمون متفاوته. الا انه قال به کف من کعکن او سبیق. کعکم زارش همین شبیه چیزی بوده، همین کیکای امروز بوده و نانی بوده است و شیرین بوده است و نوعی شبیه نان شیرینی، شبیه کیک. به کف من کعکن، ولی میدونید کیک خودش انگلیسیه، کعک نه کعکن او سویقن. کعک و به معنی سویق در لغت عرب معنی نکردن. به هر حال این هم یه نان شیرین بوده است و اینها میخوردن. یه غذاهایی هست، غذاهای سردستیه، ظاهرا از همین غذاهای سردستی بوده است و نان شیرین بوده است و مثل کیک و امثال اینها میخوردن. خب این دو روایتی در واقع، نمیشه گفت یه روایته. یه روایتی مرحوم صدوق نقل کرده، کفن من کعکن و سویق، اما یه روایت هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است که کفن من طعام و کفن من سویق. این طایفه اولا بود. طایفه ثانیه اون است که تخییر بین کفن و کفینه که روایت یک باب 16 است، اونم صحیح است. روایت منصوره. کدام منصور؟ منصور ابن حازم که از ثقات عن ابی عبدالله از اصحاب امام، حدیث یک این بابه، امام صادق علیه السلام فی المحرم اذا مسلحیت او دست کشید به محاسنش فوقع منها شعرتون، یه مو افتاد. قال یطعم کفن من طعام او کفین. در اصول خوندیم که تخییر بین اقل و اکثر، مخصوصا اقل و اکثر استقلالی، امکان نداره. دومیش مستحبه. در تصویات اول میگن چه میگن؟ این گفتیم یکی یا سه تا، معنیش این از یکی واجبه، دومی سومی مستحبه. فتوای ما همینه، اولی واجبه، دومی سومی مستحبه. و چه استحاله میگن چرا محاله؟ دلیلشون یادتون نیست؟ میگن وقتی اگر بین اقل و اکثر تخییر شد، اقل به جا بود، آیا هم ساقط میشه یا هم باقی میمونه؟ بله، امتصال کرد، با امتصال هم ساقط میشه. خب وقتی هم ساقط میشه دیگه چی اطاعت بکنی؟ این کفن چه فاید داره؟ حتما باید بگید مستحبه، به علت این که اقل و که جا آورد، امتصال حاصل شد، هم ساقط میشه. وقتی هم ساقط شد دیگه وجوبی نیست که بخواهد اطاعت بکنی. لذا زائد برون رو باید حمله بر استحباب کنیم. این دو طایفه، بقیه میمونه برای فردا و سن الله انشاءالله.